بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم محضر یکایک که شما مردم عزیز، دوستان خوب بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید. روزهای پایانی ماه رجب المرجب رو داریم سفری میکنیم. خب روایت داریم دیگه، هر کس 3 روز در این ماه رو روزه بگیره بهشت بر او واجب میشه. حالا بعضی ها شاید موفق شدن در طول ماه روزه‌داری داشته باشن و انشالله از این فرصت استفاده بکنن دوستان عزیز بیننده ما. روزهای پایانی ماه رو کمال استفاده و بهره رو ببرن. با افتخار با شما هستیم، مهمان خانه های شما، در کنار شما و سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخ خواهیم داد انشاءالله در قالب برنامه زمزم احکام. این نکته هم یادآوری بکنم، در کنار تلفنی که برای شما زیرنویس میشه، یعنی میتونید تماس بگیرید انشاءالله، سوال بپرسید از طریق واتساپ، میتونید پیام صوتی، پیام متنی، ارتباط صوتی برقرار کنید، به ویژه بزرگواران و عزیزانم خارج از کشور و همچنین پیام کوتاهمون که 3012-03 هست. صفحه ما در اینستاگرام رو لطفاً دنبال کنید، اونجا هم در طول هفته شما میتونید هر گونه سوال شرعی و احکام داشتید با ما در میون بگذارید و انشالله پاسخش رو دریافت بکنید. بخشی از برنامه هم اونجا بارگذاری خواهد شد. @زمزم_احکام_ولایت در خاطر شریفتون باشه، به دیگران هم معرفی بکنید. @زمزم_احکام_ولایت اونجا انشاءالله منتظر شما خواهیم بود. در محضر سرور عزیز و گران قدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز و بزرگوار هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما خوبان و عزیزان بینندگان این برنامه، هر کجا این جهان که هستید. امیدواریم که انشالله از برکات و فیوزات ماه رجب المرجب همتون و هممون بهره کافی رو برده باشیم و آماده باشیم انشالله برای ورود به ماه شعبان. علی ظاهر امشب شب آخر ماه رجب است و فردا شب شب
یعنی روز پایانی ماه.
بله، اون چیزی که حالا در تقویم هست، البته حالا باز فردا شب باید رصد بشه. اگر رؤیت ماه بشود خب دیگه فردا شب میشه شب اول انشاءالله ماه شعبان المعظم.
انشاءالله ماه شعبان المعظم هم جزء ماهایی است که ماهای قمری که تماماً شادی و سرور هست. ما هیچ مناسبت رحلت و شهادت و اینها نداریم، با ولادت با سعادت و موفور و سرور اربابمون سید الشهدا شروع میشه و نیمه شعبان اوجشه دیگه انشاءالله. خب سال هم با نیمه شعبان و ولادت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به پایان میرسه. بریم سراغ سوالات شما. بازم یادآوری میکنم عزیزان، اولویت ما تلفن های شما، سال چه از طریق شماره تماس ما چه از طریق واتساپ که تماس بگیرید یا پیام صوتی و پیام متنی سوال خودتون رو مطرح بفرمایید. تا
جناب استاد گفتن که اگر حیوانی رو به قبله ذبح نشده باشد و یا بسم الله موقع ذبحش گفته نشده باشد، خوردن اون حرامه؟
اگر عمدی باشه بله، که بعید حالا کسی چنین کاری رو انجام بده، و الا اگر که مسئله بلد باشه، خب حیوان رو به قبله ذبحش میکنه، بسم الله میگه. بنابراین اگر مسئله را میداند میشه عالم، عالمه به مسئله، و فراموش هم نکرد. آره یه وقتی ممکنه فراموش کنه اصلا. هم عالمه هم عامده، یعنی هم مسئله رو بلده هم عمدن اومده. فرض کنید که منحرف از قبله حیوان رو ذبح کرده، عمدن هم یادش هم بوده بسم الله نگفته، بله این حیوان خوردنش حرامه. اما در دو صورت اشکال نداره. یک این که جاهل به مسئله بوده، نمیدونه سال واقعا باید رو به قبله ذبح کرد، باید فرض کنید که بسم الله بگه، اینا رو جاهل بوده. اگر جاهل بوده خوردن اون گوشت حرام نیست. دو، اگر نه عالم به مسئله بوده ولی فراموش یادش کرده، نبوده، یادش که نبوده، عامد نبوده، عمدی در کار نبوده، که نسیان بوده، فراموشی بوده، در این صورت هم اشکالی نداره.
بسیار عالی. پرسیدن شخصی از دنیا رفته که چند کودک یتیم از خود به جا گذاشته، آیا اطرافیان می توانند با این خانواده رفت و آمد داشته باشند؟ چرا که لازمه آن برخی تصرفات مالی است.
اولا باید بچه صغیر قیم داشته باشه. گاهی قیم شرعی به خودی خود دارد، گاهی هم ندارد. بچه‌ای که یتیم میشه یعنی پدر از دست میده، قیم شرعیش پدر بزرگ پدریه، نه پدر بزرگ مادری. خب اگر پدر بزرگ پدری هست که خب دارد دیگه، بنابراین ولایت این بچه با پدر بزرگ پدریه. ولایتش یعنی چی؟ یعنی او صاحب اختیار است که از اموال این بچه در حدی که مصلحت طفل مصرف بشه، خلاصه خرج لباس داره، خوراک داره، چی داره، فلان مدرسه داره، این حرفا، به اضافه این که او مصلحت میبیند که در خانه رو نبنده. خلاصه این بچه اگه کسی باش رفت آمد نکنه که مشکل روحی پیدا میکنه، که در هر صورت عمو داره، عمه داره، خاله داره، دایی داره، پدر بزرگ اینا دارن، اینا هم رفت آمد بکنن، اصلا دیگران هم رفت آمد بکنن در حدی که مصلحت و لازمه. منتها چیزی که هست تصرفی که میکنن در اموال صغیر، مثلا میره اونجا مثلا میوه میخوره، فرض کن میره چای میخوره دیگه، حالا نهایتا، یا بالاتر از این فرض کن که پدر بزرگ دیگه، حالا مثلا یا دایی ایناس، میره یه شام نهار هم آیمیست، این مقدار رو جبران بکنه. یعنی به یه نحوی، به یه شکلی، هدیه ای، چیزی که وارد اموال صغیر بشه،
درست،
جبرانش بکنه. این مال جایی که قیم شرعی داره. اگر نداشت، بچه ایست که پدر فوت شده، پدر بزرگم نداره، اینجا حتما باید اول کاری که میکنن قبل از نمیدونم دفن اون میت، از مجتهد جامع الشرایط یعنی دفتر مرجع تقلید بخواهن که براشون قیم نصب بشه. بعد اونا میگن که خب کیو معرفی میکنید که امین باشه، دلسوز باشه؟ مثلا میگن مادر، مثلا میگن مادرش باشه، اب نداره. اونا همین مادر رو به عنوان، البته این غیر از مسائل حقوقی ها، چون مسائل حقوقی و قانونی که پیش میاد دادگاه قیم تعیین میکند، دادگاه. ولی قبل از اینکه حالا این پیچ و خمهای دادگاه و این حرفا رو داشته باشه، برای اینکه تصرفات جای، چون میخوان الان خونه این، خب این بچه پدرش فوت کرده، شریک تو این خونه است، میخوان برن تو خونه این، میخوان در این اموال تصرف کنن، حتما قیم شرعی رو تعیین بکنن.
درست. پرسیدن یکی از اقوام بنده که از دنیا رفته، مهر نماز او را به من دادند، آیا جایز است و جزء اموال یتیم محسوب میشود؟ آیا نماز با این مهر جایز؟ ادامه همون سواله در واقع،
به همین اندازم جز اموال یتیم هم حساب میشه. چون وراث یعنی ورثه، وارث ها، اینا همشون به نحو مشا شریکن در اموال. یعنی چی؟ یعنی حتی یک مهر مال همشونه. فرض مثال پول داره اون میت، مال همشونه. بنابراین صغیر تو همین یه مهر هم نفرمایید ارزش نداره، صحبت اینا نیست، خلاصه ملک دیگه، این مهرم ملک میت بوده، صغیر در اون سهم دارد. و عرض کردم اگر قیم مصلحت بداند اشکالی نداره، اینو میتونه بده به فرض کنید یه شخصی در قبالش یه نفعی به این بچه برسه. حال میگه من مهر رو گرفتم، حالا چه اشکالی داره که مثلا، مثال میزنم، حالا یه عیدی مثلا یه چیزی به یه عنوانی من 100,000 تومان هدیه یا عیدی بدم به این بچه صغیر بذارم توی حسابش.
درست. سوال بعدی پرسیدن که اگر کسی به تکلیف نرسیده باشد، حالا مثلا پسر یا دختر، میتواند روزه نیابتی یعنی روزه قضای پدر و مادر رو بگیره؟
کسی که به تکلیف نرسیده اگر ممیزه برای خودش میتونه روزه بگیره. چرا؟ چون ما از ادله یه روایات و امثال اینها این نتیجه رو میتونیم بگیریم، یعنی فقهای ما این نتیجه رو گرفتن چه عبادات بچه‌ای که به حد تکلیف نرسیده ولی ممیزه عباداتی صحیحه، لذا میره تو صف نماز جماعت مسجد هم وای میسته، هیچ اشکالی هم نداره. دیروز هم مثلا روز مبعث بوده، گفته که منم میخوام تو خونه روزه بگیرم، بگیر اب نداره. دختر بچه 8 ساله است، حالیش هم میشه ممیزه، پسر بچه است مثلا 12 13 سالشه، این درسته. ولی اینکه یه عبادتی انجام بده که پر کند جای عبادت دیگری را، یعنی به جای مثلا پدر بزرگش،
بله،
به جای اصلا بفرمایید پدرش مادرش، هر که از دنیا رفته به نیابت اونها روزه بگیرد، به نیابت اونها نماز بخونن، نه این موجزی نیست.
خب بسیار عالی. ما خدمت دوستان بیننده عرض کردیم که از طریق واتساب، از طریق تلفن ها میتونن با ما ارتباط داشته باشن، سوالات شرعی خودشون رو بپرسن و ما هم پاسخگو خواهیم بود. آقا مهدی نجفی از مزار شریف از طریق واتساپ پیام صوتی فرستادن، سوال مطرح کردن، بشنویم.
سلام علیکم خدمت آج آقای اسماعیلی و آج آقای استاد وحیدپور.
علیکم و سلام.
من دوشنبه شب سوال کردم درباره تخریب قبرستان، جواب دادید اما من جواب خود را دقیق نگرفتم. دقیق تر بگویید که تخریب قبرستان بعد از چند سال جایز می باشد؟ البته سالش ذکر کنین. قبرستان قبرستانهای عمومی هستن، قبرستانهای عمومی بعد از چند سال تخریبش جایز می باشد؟
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقا مهدی. ما پاسخ دادیم، ما هم در خصوص قبرستان در واقع جناب استاد توضیح دادن، هم در خصوص خود قبر، هر دو موردش رو استاد فرمودن. ولی خب حالا ممکنه شما دقت نکردی در پاسخ، استاد بفرمید.
عرض کردیم اصلا سال تعیین نشده، نمیدونم این سال از کجا اومده. حالا ایشون تو جلسه قبل گفتن قرن که خب 100 سال است، هیچ. بعد گفتن 30 سال، تو ایران هم بعضی میگن 30 سال. این 30 سال کجاست؟ تو فتواست؟ خیر، تو روایت تو هیچ کجا نیست. نمیدونم اصلا بعضی از این مسائلی که تو احکام و تو ذهن مردمه، بعضیش نمیدونم منشأش چیه، کجا بوده. 30 سال نیست، مهم اینه که ما یقین داشته باشیم که الان قبر رو بشکافیم جوری نباشه که حد که حرمت بشه. یقین داشته باشیم، ممکنه با 30 سال یعنی یقین میکنیم که الان قبر رو بشکافیم چیزی باقی نمونده که حد که حرمت بشه، که شما بگید بدنیست و متلاشی شده و کرم زده و این حد که حرمت مؤمنه. مطمئن باشیم. اگر مطمئنیم بله قبر رو باز بکنن، اگر فقط استخوان مونده باشه اشکال نداره، این دیگه حد که حرمت مؤمن نیست. استخوان رو جمع بکنن، اونم استخوان خرد شده، چون بعضی اومدن از ما سوال کردن گفتن قبر رو شکافتیم، اسکلت کامله. خب این اسکلت کامله شما حق ندارید که بشکنیدش، که اسکلت کامله، استخوان دست رو میشکنیم، استخوان پا رو میشکنیم، این حد که حرمت، اینم نه استخوان خرد شده است،
تیکه تیکه چند تا تیکه
یه سری استخوانه، اینا رو شما جمع بکنید، دور نریزید، همون کنار که میخواد میت رو دفع کنید، کنار همون میت، کنار قبر بگذارید، این اشکالی نداره.
حالا خود قبرستان ایشون سوالش بود، یعنی خود قبرستان رو بیان تخریب بکنن،
قبرستانی که عمومی بوده و وقف بوده معمولا سابقا، ببینید اینا رو خیلی باید دقت کنن، سابقا بعضی ها یکی از کارهای حسنه‌ای که میکردن این بود که زمین ملکی خودشون رو وقف میکردن برای قبرستان. دفن عموم. آره. قبرستان دفن عموم، این دیگه وقف بود. خب میخوان الان قبرستان رو تبدیل کنن به چی؟ معناش این است که وقف رو میخوان از بین ببرن، از بین بردن وقف جایز نیست مگر موارد خاص تبصره است. قبرستان الان افتاده کجا؟ الان افتاده وسط مثلا فرض بفرمایید یه خیابون کار مردم الان گیره، یعنی ماشین میخواد رد بشه، چجوری مثل مسجد دیگه فرق نمیکنه، مثل مسجده. اونجا بر اساس
عنوانهای دیگری که ما داریم. یعنی شما میگه تخریب قبور، تخریب قبرستان حرام. از این طرف هم بفرمایید که چی؟ که حل مشکل مردم چی میشه؟ اینم فتوا داریم. بله. و این جاها اون وقت دیگه حکم چیز دیگه است. قبرستان رو تخریبش میکنن یا راه میشه، مسیر میشه. یا فرض بفرمایید که بفرمایید این قبرستان مثل آبنبارهای قدیم بود زمانی که لوله کشی نبود آبنبار. خب اینا هم وقف بود. خب الان به چه دردی میخوره؟ خب این قبرستان هم وسط شهر دیگه نمیشه مرده ببرن دفن بکنن. قبرستان شهر شده بیرون. خب اینو چیکارش میکنن؟ اصلا تو خیابون هم نیست. اینو چیکارش میکنن؟ این رو تخریبش میکنن، تبدیلش میکنن. فرض بفرمایید به یک مثال میزنم، به یک درمانگاه. میشه درمانگاه موقوفه. تبدیلش میکنن به یه مورد دیگری که در هر صورت زمین وقفه، ساختمون هم خیرین پیدا میشن، میسازن، یه کار دیگه میکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. جناب آقای عظیمی از اردبیل پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای عظیمی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و استاد محترم. سلام و عرض ادب دارم.
و علیکم السلام.
سوال خیلی کوتاه داشتم در رابطه با نماز جماعت و همینطور نماز هدیه، اگه اجازه بفرمایید مطرح کنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
و عرض کنم خدمت شما که میخواستم بدونم که ما در صف اول نماز جماعت، در صف اول در حدودا ابتدای میمنه سمت راست ایستاده ایم، بعد بین ما و پشت سر امام جماعت مثلا یه 10-12 نفری فاصله هست. میبینم که مثلا یکی دو نفر دیر نیت میکنند و دیر تکبیرت و احرام میگن، بعد من آیا باید وایستم تا اونا نیت و تکبیرت و احرام رو به جا بیارم، بعدن من که در صف اول و در ابتدای صف اول هستم نیت بکنم تکبیرت و احرام میگم؟
متوجه شدیم. سوال بعدیتون رو بفرمایید.
بله. دومیش هم پیش میاد که در قنوت‌ها در نماز جماعت یکی دو نفری که به طرف سمت چپ ما هستند، اینا قنوت رو انقدر طول میدن که اونور امام جماعت داره اصلا از به طرف رکوع داره بلند میشه. اینجا تکلیف ما چیه؟ بعد یکی هم که وقتی که مأموم تسبیحات اربعه رو میگه بعد تموم میکنه ولی امام جماعت هنوز تموم نکرده، یه فاصله کوتاهی است، آیا اونجا ساکت بمونیم یا اینکه نه مثلا میتونیم ذکری بگیم؟ و اگه ذکری بگیم چه ذکری بگیم؟ و آخرین سوالم باز خیلی کوتاهه.
بله.
نماز هدیه‌ای که به اموات هدیه میکنیم، آیا میتونیم یه دو رکعتی رو برای یک نفر خاص به اصطلاح هدیه بکنیم، نیتمون هم اینجوری باشه، یا نه میتونیم مثلا به چند نفر هدیه کنیم؟ و سلام، خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما.
خدا حافظتون باشه انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. سرکار خانم رحیمی پشت خط ارتباطی ما هستن. خواهرم خدمت رو سلام عرض میکنم، بفرمید. خانم رحیمی از بندر عباس سلام علیکم. خانم رحیمی از بندر عباس صدای من رو دارید؟ خب بسیار خب، ظاهرن صدای من رو ندارن. آقای حیدرعلی از افغانستان برام فایل صوتی فرستادن، بشنویم فعلا.
جناب آقای استاد وحیدپور و آقای علی اسماعیلی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال بنده حقیر حیدری از افغانستان راجع به اقسام کفاره است که فدیه داده میشه. مثلا شخصی که مریضی سال است، طبق دستور دکتر باید مرض قلبی داره یا شکر داره، مثلا مبتلای به شکر، باید همیشه دارو بخوره. این چه وقت فدیه شو بده؟ بعد از اینکه رمضان تمام شد میتونه بده، یا تا سال آینده رمضان برسه بعد اول رمضان بده؟ یا مثلا کسی که از ضعف و ناتوانی پیری کهولت سن نمیتونه روزه بگیره، اینا چه وقت باید فدیه شو بده؟ بعد از خلاص شدن رمضان میتونه بده، یا تا سال رمضان آینده معطل بشه منتظر بمونه اونجا بده؟ لطفا راجع به همین کفاره که چه وقت داده بشه نشه که درست باشه صحیح باشه برای ما تشریح کنید. خداوند شما رو خیر و اجر زیاد عنایت کند، موفق باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و متشکر از شما، خدا حفظتون بکنه انشالله. خانم رحیمی از بندر عباس خدمت شما سلام عرض میکنم، بفرمید.
رحیمی میبخشید، من دو تا سوال داشتم.
خواهش میکنم.
ببینید من حقیقتا الان سن 70 سال سن دارم، شوهرم هم تقریبا یه 4-5 ماه به سر کرونا به رحمت خدا رفته.
خدا رحمتشون کنه.
خیلی ممنون، خودم واسه شما هم بیاموزه. بعد ایشون تقریبا یه 7-8 هزار همسرم، البته عرض کنم دو تا همسر داشت، بعد این 7-8 هزار مسی زمین داشت که برخلاف به سرا میل ما یا پنهانی چهار قطع زمین رو به خانواده اون زنش داده بود که بعد از 4 تا ما متوجه شدیم، بچه های این طرف هم به خود ناراحت شدن چون من همسر اول هستم، که با یه خود به سرا صحبت کردن کردن همه رو به نام من زد، به نام من زد که منم گفتم خب پاره که اینطوره 4 قطع به اونا دادی، 4 قطع مال بچه های منم، من چیز میکنم استفاده میکنم میدم به بچه ها، ما بقیش بر میگردنم به نام خودت میزنم، که خب خدا توفیق داد ما همچی کاری کردم انجام دادم، 4 قطع رو گرفتم مال بچه ها، ما بقیه رو به نام خودش برگردوندم. تو این مدت باز رفت 2 قطع دیگه زمین رو فروخ، خودش به میل خودش آورد به دو تا بچهای کوچیک من به اصطلاح خونه براشون خرید. من دیدم خیلی داره کرم بخششی میکنه اینا، گفتم من تو هم برها حقی بگردنت هست رد مظالمی خمسی فلان اینا، درستش نیست همه داریم مثلا به بچه ها کرم بخششی، برای خودش هم انسان باید بذاره. بعد 200 متر رو که هنوز به نام من بود نگه داشتم که به اصطلاح بره روز مبادا بره خودش. الان که به رحمت خدا رفته، خودم هم به قول من رو لبه گور هستم، خیلی وجدان ناراحت هستم، نمیدونم چی کار کنم، میترسم در قول معروف چشم به همزنه آدم بمیره، نمیدونم چی کار کنم. بعد بچه هم همش اینجا دارم میگن چی بابا راضی نبوده بخوای بدی مثلا براش نماز بگیری یا رد مظالم بدی فلان اینا، بیا به همه بچه ها بده. من میگم نه، سهم اونا بوده، سهم اونا بوده، باید به اونا برگردنده بشه، یا اینکه تا هنوز زنده هستن اگر فروش رفت که من بیام اون چیزی رو که بهش قول دادم انجام بدم. این موندم حالا نمیدونم چیکار کنم. البته اینم بگم آیا خود ناراضی بود که بخواد 200 متر به نام من باشه که برای خودش خرج کنم. خودم الحمدلله خدا به هم داده نیازی، حتی سهم خودم هم بخشیدم به بچه ها، متوجه هستی؟ ولی الان موندم چیکار کنم، چون یه خودش هم میگفت نه و من هیچی تو گردنم نیست، ولی خب با توجه به اینکه 50 خوردی من باید زن کرده بودم، میدونستم که مثلا نماز تو گردن داره، حالا ردم از آنمشه نمیتونم در قضاوت کنم، ولی این چیزاشو میدونم. حالا یه راهنمایی بفرمایید. یکی اگه اجازه بدین سوال دومم بفرمایید.
بفرمایید.
کنم.
بفرمایید.
من دقیقا خودم نمیدونم چقدر مثلا نماز و روزه تو گردنم هست. خدا خیرتون بده. ولی میدونم شاید از زمان سال 59 که دیگه به اصطلاح چیز شد جنگ شده اینا، شاید به خودم اومدم مثلا روزه می گرفتم. حالا میخوام دقیقا حاج آقا به من بگه هم کفارش هر چی که هست به من تا زمان که خودم زنده هستم، چون با توجه بچه هم خوبن ها، نمیگم خودم که بدن، ولی مخالفن که مثلا به قول خودشون میبخشی با آخوندا بدن، متوجه هستی؟ میخوام تا خودم زنده هستم با این مالی که از خودم دارم، البته مال من خونه است، دو تا خونه است، یعنی پول نقدی ندارم، فقط خونه است، ولی میخوام تو وصیت نامم یا این که پول نقدش کردم این اعمال خودم انجام بدم، چون میدونم اونا تقریبا مخالفن، میترسم که من بمیرم این اعمال انجام بدن یا نه.
درست.
میبخشید.
خواهش میکنم. نه خواهش میکنم. فقط یه سوالی که این نماز و روزهای خودتون رو حالا مثلا حدودش رو میدونید چند سال بدهکارید؟
اگه بخوام از 10 سال و 9 سال حساب کنم شاید 20 سال.
آها. بعد غذاشو به جا نیاورده تو این سالها؟
چرا؟ خیلی کم آقای اسماعیلی. البته خمس من سال 94 رفتم حج تمتع، یه مبلغ خمسم ازم گرفتن، متوجه شدی؟
بله.
حالا میخوام ببینم به روز بره این دوتا خونه ها خمس بازش میگیره یا به همون نرخی که سال 94 خدا توفیق داره رفتم تمتع انجام شده دیگه تمامه.
بعد حالا دوباره سوال خمس مطرح کردید، خونه ها برای خودتونه، استفادتونه، یعنی میشینید یا اضافه است؟
نه حقیقتا، چون ما خودم الان مستجری میکنم، چون یکیش حقیقتا ویلاییه و یکیش هم آپارتمان کوچیک 76 متریه، هر دوش جان
اضافه است ها؟
متوجه نشدم فرمایشتون.
عرض میکنم اضافه است، یعنی خونه ها برای سکونت نیست این دوتا؟
چون میگم که خودم الان مسجرم، یعنی در هر نمیتونم درم توی یکیش بشینم.
درست. حالا چشم، انشالله توضیح میدیم.
خدا خیرت بده. عرضتون با خدا باشه.
خواهش میکنم. خدا حافظ شما. سلامت باشید. خدا حافظ. ممنونم. سلامت باشید. خدا حافظتون باشه. خب. آقای عظیمی از اردبیل استاد چند تا سوال مطرح کردن. صف اول گفتن حالا مثلا من سمت راست میستم. یه چند نفری هم هستن دیر تکبیرت الاحرام میگن. تکلیف نماز چی میشه؟
ببینید این خصوصیتی برای صف اول نیست. کلی بفرمایید که واسطه اتصال بین مأموم و امام حالا هر که هست تو صف اول ایستاده، سمت چپش رو سمت به چپش به امام وصل میشه. اگر تو صف اول اون طرف وایساده از سمت راستش به امام وصل میشه. صف دوم سوم از جلو به امام وصل میشه. واسطه اتصال ما و امام جماعت یا باید تکبیرت الاحرام گفته باشد تا ما میخوایم شروع کنیم، یا تکبیرات الاحرام نگفته ولی آماده باشه. یعنی آماده یعنی چی؟ یعنی یه الان استاده ذکری میگه اللهم صل مثلا فرض بفرمایید استغفر الله ربی وجله، یه وقت هنوز داره با بغل دستش حرف میزنه، حرف میزنه، آماده تکبیرات الاحرام نیست، اینجا من نمیتونم نماز رو شروع کنم. ولی اگر نه هنوز تکبیرات الاحرام نگفته ولی پا شده، تکونم نمیخوره، دیدید بعضی دیگه رو به قبله است، دیگه حالا مثلا دو ثانیه سه ثانیه دیگه الله اکبر رو میگه ولی آمادگی داره. اگر اینجور باشه اتصال برقرار و اشکالی نداره.
خب یعنی میتونن اونا شروع کنن ایشون تکبیرت الاحرام رو بگه یا صبر بکنه اونا
بگه؟ نه صبر لازم نداره. آها.
سوال بعدیشون، بعضی ها قنوتشون رو خیلی طول میدن به حدی که دیگه امام داره سر از رکوع برمی‌داره، اینجا چی؟
همونطوری که مأموم نباید جلوتر از امام کارهاشو انجام بده با عجله، نبایدم دیرتر از امام انجام بده. منتها دیرتریه یه مقدار آسونتره. دیرتر از امام انجام بده. چقدر؟ یعنی تأخیر چقدر؟ تأخیری که در عرف انسان رو از متابعت خارج میکنه. حالا من مثال میزنم. فرض کن جناب عالی، فرض کن تو قنوتی، حالا دیگه یه حالی پیدا کردی. حالا هی دعا 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 امام جماعت رفت رکوع، از رکوع هم پا شد. رفته سجده. سجده اولش هم گفته رفته سجده دوم. این تأخیر از نظر عرفی خیلی زیاده. یعنی عرف میگه که این پیروی نمی کند. تبعیت نمی کنه. این اگر باشه ممنوعه. نباید این کار بکنه. ولی وقت تأخیر ناچیزه. یعنی امام تو رکوعه. من دارم قنوت می خونم. دیگه امام آخرای رکوعشه دیگه. حالا مثلا داره صلوات رو خونه. حالا قنوت رو تمام کنم میرسونم خودمو. این اب نداره. یا مثلا حتی بعضی از آقایون فرمودن که به سجده اولم خودم برم رکوع، رکوع پاشم امام تو سجده اوله، برسونم خودمو به سجده اول، فرمودن اشکال نداره.
درست. ولی در مجموع هم تو که جناب استاد توضیح دادن در نماز جماعت، اصلا جماعت معناش همینه دیگه، تبعیت، یعنی همه با هم یک دست انجام بدن، خب قطعا بهتر هست. سوال بعدیشون، در رکعت سوم حالا یا چهارم امام جماعت تسبیحات گفته میشه، گاهی امام آروم میگه، مأموم تندتر میگه، زودتر تمام میشه، سکوت بکنن ذکر بگن چیکار کنن؟
اگر سکوت، سکوت کمیه، چون بعضی وقتا سکوت زیاد که میشه اون وقت دیگه این از حالت نمازگذار خارج میشه اصلا، های سکوت های سکوت که معمولا هم سکوت هم بکنه کمه دیگه، حالا چقدر مثلا امامم دیگه دو ثانیه دیگه سه ثانیه دیگه میره رکوع هم میره، اگه سکوت کمه اشکال نداره، اگر ذکر بگه بهتره، چه ذکری بگه، هر ذکری میخواد، همین ذکر تسبیحاتو بگه دیگه، چی میخواد دیگه،
ادامه بده،
سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، همه ذکر ادامه بده.
سوال چهارمش هم گفتن که مثلا حالا نمازی چیزی میخواد هدیه بکنه به اموات، به یک نفر خاص هدیه بکنه بهتره یا دیگران رو شریک بکنه؟
همه جور میشه هدیه کرد، بستگی به نیت شخص داره. یه وقتی میخواد کسی رو شریک نکنه، مثلا برای پدرش یا برای مادرش یا هر کس دیگری، میخواد به خصوص یه دو رکعتی بخونه ثوابش رو هدیه کنه، بستگی به نیت. یه وقت هم نه، یه دو رکعتی میخونه ثوابش رو هدیه میکنه برای همه شهدا، برای همه اموات، پدر مادرش هم جزشن، فرقی نمیکنه، ولی اونجایی که همه رو شریک میکنه خیلی بهتر.
درست. آقای حیدرعلی از افغانستان هم گفتن که کسی که الان مریض بوده، مریض سال بوده به خاطر بیماری و کسالت و اینها، این کفاره‌ای که بر عهده‌اش هست کی باید این رو پرداخت کنه، ادا کنه؟
چند گروه هستن که اینا باید کفاره رو بدن. اولین رو بگیم، بعضیشون هم خودشون اشاره کردن. فرض کنید که همین مریض سال، خانم باردار، خانم شیرده، پیرمرد و پیرزن، اینا کسانی هستن که باید فدیه بدن، کفاره بدن. مریض سال تنها گروهیه که وقتی رمضان تمام میشه نمیتواند فدیه سالشو بده. چرا؟ چون گفتن مریض سال، رمضان تمام شده، تا رمضان بعدی یعنی 11 ماه مونده. مریض سال یعنی چی؟ یعنی که سال بگذرد بر این و این نتواند قضا کند و روزه بگیرد.
چه بسا ممکنه به هر دلیلی خوب بشه.
بله ممکنه. حتی اگر میگه من مطمئنم که خوب نمیشم، حتی در این صورت. آقایون فرمودن یه وقتی مطرح شد و ما فتوای همه آیون رفتیم دنبال کردیم و عرض کردیم که همینطوره که صبر بکنه، فدیه رو نده، صبر بکنه. مثلا فرض کن اصلا ماه مبارک رمضان سال گذشته تا الان کسی مریض سال بوده، تو ماه رمضان نگرفته، الان اونم نگرفته، ما شعبان هم نمیتونه بگیره دیگه، یه ماه دیگه، این الان نمیتونه فدیه رو بده، این صبر میکنه. ماه رمضان که رسید، همون روز اول ماه رمضان میگه آها الان تکلیف اومد دیگه، نتونستم، تکلیف اومد به عهدم و اون فدیه روزش رو میده.
چه مقدار هم که بارها فرمودید دیگه،
30 تا اگر همه رو خورد 30 تا 750 گرم که میشه 22 کیلو نیم، خود جنس هم به فقیر بده، پولش رو نمیتونه بده. ولی موارد دیگه فدیه اینجوری نیست، خانم باردار بوده، خانم شیرده بوده، بعد از رمضان فدیهش رو بده، بعد از رمضان، لذا روز عید فطر اونا میتونن، دیدید؟ روز عید فطر میخوان فدیه بدن، میتونن. یا مثلا پیرمرد پیرزن، پیرمرد و پیرزنی هم که براش مشقت داره و نتونسته و نگرفته، اونم فدیهش هم بعد از رمضان میتونه بده.
چون فرمودید خانم باردار و خانم شیرده به خاطر بارداری و شیردهی همون رمضان در واقع
بله.
نتونسته،
بله تکلیفه اومد دیگه، این دیگه منتظر رمضان بعدی نمیشه.
درست، بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. خواهر بزرگوارم خانم رحیمی از بندر عباس هم در خصوص داستان همسرشون کامل توضیح دادن که چه اتفاقی افتاده. الان یک زمینی به نام ایشون هست.
درست.
حالا استاد توضیحی که ایشون دادن و رد و بدل هایی که شده، این حقی الان گردن ایشون هست نه؟ اینو اول بفهمید.
ببینید اگر که ایشون میگه رد مظالم، فکر نمی‌کنم به عهده شوهرم باشه. او هیچ، او هیچ، و نماز و روزم
خودش گفته که من چیزی مثلا
گفته ندارم، یا نه داره وصیت نکرده،
نکرده. خب.
نماز و روزه جوریست که اگر میت وصیت نکنه بر کسی واجب نمه، اگر پسر بزرگتر، پسر بزرگتر ایشون باید بدونه، اونجا دیگه بهانه نیاره، چون میگه خمس رو بدیم به کی. این حرفا یعنی چی؟ واجب خدا رو باید انجام داد دیگه، مثل خمسش نکنن دیگه، نماز پدر، روزه پدر و پسر بزرگتر باید انجام بده اگر میدونن. ولی اگر نه پسر بزرگتری نداره، اصلا پسر نداره و وصیت هم نکرده، نه تکلیفی نداره. ولی خمس که ایشون میگه، خمس دینه، خمس وصیت بکنه یا نکنه، همین اندازه که ورثه بدانن که پدر خمس به گردنش بوده. ما نمیتونیم با احکام خدا بازی کنیم، که احکام خدا شوخی نیستش که شب اول قبل بگن که چرا خمس پدر رو ندادید، مدیون بود. میگه خب ما میرفتیم به آخوندا میدادیم، یعنی اینو مثلا
بعضی متاسفانه اینجوری،
مثلا این رو عرض میشود که اون دو فرشته‌ای که میان سوال جواب بکنن میگن باریک الله درست گفتی. اینا رو باید فکر بکنیم دیگه، آخه یه روزی برای ما میاد که دیگه این حرفا از ما خریداری نداره. بندم که خودم طلبم باید دقیقا حساب بکنم، ولو که ناچیز خمسم برام بدم.
بله
دینه دیگه، خمسم برام بدم. تو آیه میگه، قرآن میگه، خدا و پیغمبر میگه، ما چجوری این شوخی نداره که اگر من که نمیدونم که، یقین دارن چون اموال پدرم زیاد بوده، قطعا هم سالها بهش گذشته بوده، اگر اموال پدر خمس بهش تعلق پیدا کرده ولو این که به اسم اینها کرده باشد، اینا باید خمس پدر را بدهن، دینه باید بدهن به گردن همشونه، نه فقط به گردن همسرشون.
درست. خب حالا همون بخش اول سوالشون، اون خونه‌ای که به نام ایشون کردن با اون اتفاقاتی که افتاد و اینها دیگه به نام ایشون هست دیگه، یعنی جای نگرانی نداره برای ایشون دیگه.
اونه که الان ملک ایشونه، بله. تحویل ایشون داد به اسم ایشون کرد.
زمینی که گفتن 200 متر بود و به نام ایشون کرد.
اونم به اسم کرد. منتها این ملک نیست که الان به اسم بچه‌هاشون هم کردن. در هر صورت همه وراث مدیونن. اگر خمسی به اموال میت تعلق گرفته همه وراث مدیونن. حالا ایشون میگه بچه‌ها گفتن ما که راضی نیستیم. راضی نیستی مدیونی، پدر مدیون میمونه تو عالم برزخ، اون یه گرفتاری، شما هم که باید دین پدر رو بدید ندادید، شما مدیونید گرفتار.
حالا ایشون منظورش این بود که مثلا این زمین رو من بفروشم برای اون مرحوم هزینه کنم، مثلا رد مظالم، نمازی، روزه،
اگر خمس بدهکارن خمس واجب تر.
آها، خمس رو اول،
بله دینه، بله دینه، بله از ترکم خارج میشه، بله
درست. سوال دومشون هم گفتن که خودشون نمیدونن چقدر نماز و روزه بدهکارن، ولی خب سالهایی که ایشون گفتن مثلا نزدیک 20 سال هست.
خب نزدیک 20 سال چقدرشو یقین دارن؟ یعنی حضرت عالی سوال کردید گفتید حدوداً، گفتن آره مثلا فلان 15 سالش دیگه یقین داره، میگه 15 سالش آره یقین دارم. همونی که یقین داره یعنی کمترین مقدار حداقل همون رو نماز و روزش رو قضا کنه.
بعد حالا یه نکته گفتن که من مثلا حالا نمیدونم اصلا اینشو توان روزه گرفتن دارن یا نه، این که اطمینان ندارن به بچه هاشون که این کار رو انجام بدن، چه کار کنن؟
مشکلی است، بله، چون آدم نمیتونه تا زندم هست که اجیر بگیری نماز روزه من رو بخونه، الان بخونه نمیتونه که. بنابراین باید یه مدیریتی بکنن اینجور موارد، یعنی یک مالی را باقی بگذارن که به ورثه نرسد. ورثه، چون ایشون میگه من وصیت بکنم، خب وصیت بکنید وقتی بچهای شما اینجوری باشن که میگه که ما راضی نیستیم ولش کن میخورن میره، فایده نداره که. خب یه مالی رو به کسی امانت بدید، بازم وقتی مردی به ورثه میرسه، همون فایده نداره که. اینا راهش اینه که یک مالی رو به اندازه‌ای که خودش میدونه حساب میکنه، اگر نمیتونه الان نماز روزه ها رو قضا کنه، اون مال رو مصالحه کنه با یه شخصی. مصالحه کنه، مصالحه یعنی چی؟ یعنی ملک اون قرار بده، منتها مصالحه مشروط. مصالحه مشروط، مثلا من 50 میلیون مصالحه میکنم با شما در عوض اینکه، به شرط اینکه بعد از مرگ من شما برای من مثلا میگم 15 سال نماز 15 سال روزه بدی بخون، شخصا مورد اطمینان باشه، متدین باشه، مورد اطمینان باشه، قبول کرده دیگه، اب نداره، اون موظف است بعد از فوت به اون شرط عمل بکنه.
و سوال بعدشون هم که دو تا خونه دارن، گفتن خودم الان مستاجرم ولی دو تا خونه هم دارن برای خودشونه، حالا شاید مثلا به خاطر شرایطی که داره نرفتن توی یکی از اون خونه ها بنشینن، مستاجرن،
بله.
خمس اونها چی میشه؟
خونه ها الان اسباب کسب، دادن اجاره، دارن سود میگیرن، اصل خونه ها خمس داره، سودم اگر سال بهش بخوره سودش هم خمس داره.
با اینکه خودشون برای خودشون هم یه دونه خونه نیازه ولی رفتن مستاجرن،
نیازه، مثل اینی که شما عرض می شود که مثال می زنم، فرض بفرمایید یه ماشین نیاز دارید ولی خب دندون و جگر گذاشتید نخریدید، خب پولش که هست واسه بر بخرید، پول خمس داره.
یه نکته هم ایشون در بین فرمایشاشون بود که سال 94 ظاهرن مشرف شدن حج تمتع، رفتن یه حسابی کتابی با همسرشون ظاهرن مجموعاً کردن.
خب از اون به بعد چی؟ شاغلن، شاغل نیستن، درآمدی دارن، ندارن،
اون خونه ها، زمین ها مثلا افزایش پیدا کرده،
بعد مراجعه بکنن، مقلد هر که هستن در هر صورت تو مرکز استان نشون دیگه،
درست.
و اگر که مقلد رهبری باشن که خب طبیعتا امام جمعه در اونجا نمایندگی داره، اگر مقلد مراجع دیگه باشن، بعضی از مراجع در شهرهای بزرگ نمایندگی دارن، میتونن مراجعه بکنن، ان شاء الله کارشون رو حل
کنن ان شاء الله. حالا خانم بزرگوارمون، خواهر بزرگوارمون خانم رحیمی که خودشون معتقدن، میدونن که به صورت اینا چیزایی نیست که بخوایم با شوخی بکنیم، حرفایی که گاهی مردم میزنن آقا بدیم اینا بخورن، نمیدونم آخوندا بخورن، اینا حرفای بی اساسی است، چون اصلا چیزی به جیب آخوندا نمیره. اینجا بحث خمس، سهم امام زمان و سهم سادات فقیر، یعنی همش برمیگرده به اهل بیت، سهم اهل بیت. حالا اون چیزی که خدا قرار داده در قرآن و در روایت و اینا چیزایی نیست که ما بخوایم به راحتی از کنارش بگذاریم با این بهانه، با این توجیه. و من این رو گفتم که حالا هر کسی، هر طلبه‌ای، هر روحانی که اگر شهریه امام زمان رو میگیره و به وظیفه خودش عمل نمیکنه اونم مسئوله. ها استاد،
همین الان من کلاس داشتم، همین الان حی حاضر قبل از این از اونجا اومدم، همین رو ما عرض میکردیم تو مباحث اخلاقی که حلال ترین پول همون شهریه است که طلبه میگیره، حرام ترین پول هم ممکنه اون باشه. چرا؟ طلبه ای که به وظایف سربازی حضرت ولی است، ارواح و نافدا، عمل بکنه، واقعا سرباز خالص باشه، این ناچیز شهریه ای که میگیره که اصلا نصف زندگیش هم اداره نمیکنه، این چرا حلال نباشه؟ چه اشکالی داره؟ این داره کار میکنه، وظیفه خودشه. عکسش هم بفرمایید.
درست.
اگر ما داشته باشیم طلبی که همین شهریه ناچیز میگه آقا چیزی نیست که، فرق نمیکنه که چیزی نه، هیچی نباشه اصلا، دو قرون باشه اگر بگیره و به وظایف سربازی حضرت ولی از ارواح و نافدا، دفاع از دین، تألیف، تبلیغ، تدریس، هزاران وظیفه داره، اینا رو عمل نکند اونم حرام خورده. فرق نمیکنه، استثنا نداره، اونم باید جواب خدا رو بده، هیچ فرقی. قانون خدا برای طلبه و غیر طلبه یکسانه.
این نکته ما بگیم، شاید بعضی از مردم باورشون نشه، ما دیگه در متن هستیم، میدونیم، اطلاع داریم، خبر داریم، بیشترین بالاترین سطح شهریه‌ای که یک طلبه میگیره از شهریه ها، حالا ممکنه یه طلبه بره یه جای کار بکنه، شغلی داشته باشه فلان، اون ما کاری با اون نداریم، ولی صرف خالص شهریه نهایت نهایتش 2 میلیون تومانه. یعنی الان ما سراغ داریم طلبه هایی که در همین قم در مناطق بسیار بسیار ضعیف دارن زندگی میکنن، اجاره سنگین داره میده و با 2 میلیون. این اصلا با عقل ما شاید جور در نیاد. خب مگه میشه آقا شما این حرفا چی دارید پشت تلویزیون میزنید؟ مگه با 2 میلیون کسی میتونه زندگی کنه؟ ولی واقعیتش هست، الان هستن طلبه هایی که، حالا میخوام بگم فقط طلبه ها، چون ممکنه برخی از مردم دیگه کارگری هم باشه، ولی میخوایم حالا فعلا در مورد این قشر صحبت بکنیم که هستن طلبه هایی که با این شرایط، با این سختی دارن زندگی میکنن، نهایت شهری هم 2 میلیونه، یعنی از 500-600 تومن شروع میشه تا 2 میلیون، فرق هم نمیکنه یه دونه بچه داشته باشی یا 5 تا بچه داشته باشی، اینم تفاوتی نمیکنه. به هر صورت اینا چیزایی است که مردم باید نسبت بهش اطلاع داشته باشن، فکر نکنن که مثلا ها بدیم خمسمون رو اخوندا بخورن و فلان بشن بیسار بشن، نه، اینا نکات دقیق اسلامیه، دستور خداست، و هر طلبه‌ای هم که اگر شهریه امام زمان رو میگیره اون هم نسبت به همون مقدار مسئوله و باید جوابگو باشه. خب آقای تو رو بی فکر کنم دیگه نریم اتاق فرمان، دیگه قابلی نداره بریم سوال‌ها رو جواب بدیم، می‌خواستیم میان برنامه بریم، ولی خب چون سوال‌ها زیاد هست اگر اجازه بدن ما دیگه بریم ادامه سوالات احکام رو جواب بدیم، حالا استثنا امروز دیگه فاصله نداشته باشیم. گفتن که آیا جوان میتواند قبل از، حالا گفتن جوان، باری کلا به این جوانی که اهل نماز شبه، قبل از 12 ساعت 12 نماز شب بخونه؟
بله. ببینید وقت شرعی نماز شب از نیمه شبه. درست شد؟
بله.
معمولا که اصلا کلن هیچ نمازی رو قبل از زمان موعد مقررش نمیشه بخونید. شما نمیتونه قبل از اذان ظهر بگی خب حال من کار دارم، ظهر است، من اصلا کاری انجام میدم نمیرسم، الان میخونم. نمیشه. نماز مغرب شب قبل از مغرب نمیشه، ولی نماز شب را استثناءً جوانی که خوف این داره و نگرانه که اگر بخوابد خوابی سنگینی بیدار نمیشه، جوان دیگه بیدار نمیشه، میتواند قبل از نیمه شب شرعی نماز شبش را بخواند و بخوابد. حال نیمه شب شرعی کیه؟ همین است که الان دارن رسانه اعلام میکنه. ببینید اذان صبح کیه؟ اذان صبح مولا تقریبا 5:15 است.
بله.
تقریبا دیگه درسته. مغربمون که حدوداً 6:15، حالا اینو میگم به خاطر اینکه یه مقداری سر راست باشه، میشه 13 ساعت. درست میگم؟
بله.
میشه 13 ساعت، نصفش کنید چقدر میشه؟ نصفش کنید میشه 6 ساعت و نیم. شما 6 ساعت و نیم اضافه کنید به همین ساعت خودمون،
یعنی به اذان مغرب.
بله؟ نه معذرت میخوام، اجازه، اون روز بود حساب کردم، حالا شب رو حساب کنید، 6:15 حساب کنید تا 5:15 میشه چقدر؟ میشه 11 ساعت. شب، کل شب الان توی این فصل ما 11 ساعت، نصفش میشه چقدر؟ 5 ساعت و نیم. این 5 ساعت و نیم که از مغرب بره میشه نصف شب شب. کی میشه؟ فرض کنید
میشه الان 11 و
حدود 12.
آره.
حدود 12. 11:45 این حدودا میشه. زودترش اگر، البته حالا اغلب که دیر میخوابن که بعد از نیمه شب میشه.
بله مردم.
من میخوام ساعت 11 بخوابه دیگه، مثلا میگم 11 میخوام بخوابم، اب نداره. قبل از نیمه شب شهری هم میتونه بخونه و بخوابه.
خب سوال بعدی. گفتن که مادرم تقریبا 15 سال است که در 5 وقت نماز نذری میخواند. مادرم میگه که آیا این نماز نذر برایم واجب شده که این را همیشه در هر وقت نماز بخوانم یا خیر ثوابش برای زنده ها و مرده های دیگه کرده، میتواند این کار رو بکنه یا نه؟
بستگی داره، از خودش باید بپرسیم. ما خبر نداریم نذر کرده یا نکرده. اگر واقعا با اون جمله مخصوص شرعی ایشون نذری کرده است، خب بله. یعنی چی؟ یعنی مثلا الان چند سال پیش یه وقتی، الان شاید مثلا یادش هم نیست، مثلا گفته است که برای خداست بر گردن من، بر عهده من، که هر وقت نماز واجب خوندم یه دو رکعتی هم نماز مستحبی هدیه بخونم، نماز مستحبی هدیه. اگر اینجوره بله، هر وقت نماز واجبشون میخونه باید بعد نماز صبحش یه دو رکعت نماز هدیه بخونه، بعد از نماز ظهر عصرش، بعد از نماز مغربش. بستگی داره به این که واقعا این کارو کردی یا نکردی. اگر نذر به این صورت بوده بله واجبه، اگر نه یادش نیست اصلا چنین چیزی، ممکن حال پیش خودش گفته که خوبه، حالا خوبه ما بعد از هر نماز یه نماز هدیه هم بخونیم ثوابش برسه. اگر این باشه تکلیفی نداره
و این ثواب هم میرسه بالاخره برای هر کسی که بله، هدیه
بله،
میکنه.
بله قطعا همینطوره. بله.
این سوال رو خانم موسوی از ولایت بامیان افغانستان پرسیده بودن که یه سوال دیگه هم پرسیدن، آیا زن در حالت عادت ماهانه بعد از 3 روز آیا میتواند که وضو رو رو به قبله بایستد و قرآن را لمس بکند؟ حالا نمیدونم منظورشون از وضو،
یعنی دست به قرآن بزنه به آیات؟ نه، 3 روز ملاک نیست. تا زمانی که خانمی در ایام عادت ماهانه شه و پاک نشده و غسل
نکرده
نمیتواند دست بر آیات، بله جلد قرآن میتونه بگیره، جلدشو بگیره، دو طرف قرآن بگیره بخونه، آیاتو بخونه، اونم آیات سجده دار رو نخونه، ولی دست بر روی قرآن نمیتونه چه 3 روز. بعدش هم وضو چه فایده داره؟ خانمی که در زمان عادت ماهانه است وضو هم بگیره، وقتی که عرض میشود نیاز به غسل دارد، حالا 100 بارم وضو بگیره هیچ فایده ای نداره.
خواهر بزرگواری دیگه پرسیدن که زن میتواند تنها با دامن نماز بخواند، حال با چادر یا بدون چادر؟
اگه با چادر باشه که طبیعتاً چادر تمام بدن رو میپوشونه، به استثنای صورت، گردی صورت، دستها تا مچ. خب اگه تو خونه است که نامحرمی نیست، پاهاش هم تا مچ اشکال نداره، چادر میپوشونه. اگر بدون چادر باشه بستگی داره به این که با مغنه‌ای روسری سر و گردن و اینا رو پوشونده، و فرق هم بفرمایید که یه بلیز هم پوشیده کاملا آستین بلند یعنی تا مچ، و شلوار هم پوشیده، دامنم پوشیده. در هر صورت این مهمه که این خانم در حال نماز پوشش کامل داشته باشه، اگه تو خونه است به استثنای پا تا مچ، دست تا مچ و گردی صورت.
بعد توی پرانتز یه نکته هم نوشتن، چون مثلا ممکنه خانم ها در منزل هستن دامن استفاده میکنن، شلوار نپوشن مثلا،
ولی پا باید پوشیده باشه. ممکنه جوراب مثلا، جورابای ساق بلند، ساق بلند
نه تو خونه،
همون دیگه برای نمازش. اگه دامن بپوشد
مثلا تا روپاش باشه چی؟
تا روپاش کار نداره، هیچ مانعی نداره،
یعنی صرف دامن بودن نداشتن شلوار
پوشش مهمه. نه هیچ مشکلی نداره.
درست، بسیار خوب. گفتن که 10 سال میشه به خاطر بیماری مرض قند نتونستم روزه بگیرم، کفاره روزه خود را میدهم، آیا درست این کار؟
اگر واقعا توی ایام سالم نمیتونم به هیچ وجه قضا کنم، اصلا نمیتونه تقسیم بکنه، اینو بارها عرض کردیم. ببینید مریض سال کسی است که تو سال اصلا نمیتونه روزه بگیره، و الا یکی میگه که خب حالا ما نمیتونیم بگیریم ولی دیروز مبعث بود گفتیم بگیریم، هیچ هم نشد، خب یه روزش پس تونستی بگیری. فرض کنید که چند روز دیگه ماه شعبان میاد، میگه یه دو سه تا با فاصله تو ماه شعبان انجام میده، پس معلومه که میتونه تو هر ماهی یکی دو روز سه روز بگیرد، این مریض سال نیست. اما اگر نه یک روز هم حتی نمیتونه بگیره، این مریض ساله و قضا نداره، فقط همون فدیه یعنی کفاره جبرانی رو بده.
گفتن که من برای پرداخت، حالا من پیام ها رو فعلا میخونم، دوستان عزیز بیننده چنانچه بخوان تماس بگیرن فرصت تقریبا 10 دقیقه باقی مونده، چه از طریق واتساپ چه از طریق تلفن برنامه‌مون، ما در خدمتشون هستیم. گفتن من برای پرداخت وام دانشجوییم هر ماه باید مبلغی پرداخت کنم، پدرم این پول رو میده و من مبلغی بیشتر از مبلغ قسط رو به عنوان پول قسط از پدرم میگیرم، آیا این مبلغ اضافی مشکل داره؟
خب دروغه، درسته؟
مثلا به باباش میگه که 500,000 تومان مثلا قسط میدم، در حالی که 300 تومان میده.
یا دروغ به زبان میگه، یا نه اصلا ممکن به زبانم نگه، ولی رفتار جوریست که بابای میگه که این 500 تومان مال قسطت، اونم هیچی نمیگه، نمیگه 400 تومان میشه قسط من. این دروغه دیگه، گناه کبیره است، حرام، این معلوم. به علاوه این که خب اگر به بابا بگی که قسط من 400 تومنه، واقعا 500 میده؟ قاعدتا نمیده. پس این 100 تومنی که داده فریب خورده، گول خورده، حرام میشه. یعنی علاوه بر این که دروغ است و دروغ گناه کبیره است، خود این پوله که میاد تو سفره این فرض کنید پسر، اینو میخواد مصرف کنه دیگه، خود این میشه حرام. مگر این که بگی که من اخلاق بابام میدونم، بابام راضی، اون حرف دیگه است. بابام راضیه به این که ولو من بهش دروغم گفتم بفهمدم، میگه اب نداره بچه جون، من راضیم بدونه ها. علم اطمینان 100% به رضایت پدر داشته باشه. بله، ولی دروغه حرومه ها،
گناه سر جای خودش هست بالاخره. خب کلا سر بابات میذاری ها، اشکال نداره. چند وقت پیش برای کسی یه تعداد کتاب خرید، این سوال دوم این خانم یا آقای بزرگواری که پیام فرستادن، چند وقت پیش برای کسی یه تعداد کتاب خریداری کردم که موقع خرید بهم تخفیف دادن، ولی من به قیمت پشت جلد به اون بنده خدا دادم، آیا این کار من صحیحه؟
معلومشه که تو عالم خودش فکر میکنه آدم زرنگیه. ببینید این دو صورت داره، یه وقت است که شخص ایشون رو وکیل کرده، گفته برای من کتاب بخر کتاب بخر، معناش این است که تو به جای من هستی، پس بنابراین همون پولی که دادی میتونی از من بگیری، اضافه نمیتونی بگیری. یه وقت است نه، ایشون با پول خودش رفته کتاب رو خریده، مال خودش شده،
حالا میخواد بفروشه
به قیمت پشت جلد بفروشه. ولی خب ظاهر این که ایشون میفرماید، ببینید عبارت رو شما ملاحظه بفرمایید،
برای کسی به تعداد فلان مثلا کتاب خریداری کردم،
یعنی اون گفته برای دیگه کسی. برای کسی یعنی اون گفته دیگه،
یعنی سفارش داده،
سفارش داده، گفته برای سفارش من. داده که این کتابا رو برای من بخر، شما هم رفتید خریدید. تخفیفی که داده، تخفیف مال اون شخصه، مال اون مالکه، تخفیف برای شما نیست، تو جیب شما چیزی نمیرود.
خب سوال بعدی، گفتن که پدرم چند سال پیش به رحمت خدا رفته، خدا رحمتشون کنه، همه رفتگان رو خدا رحمت کنه، مخصوصا پدر و مادرها رو. در زمان جبهه و جنگ ایشون شرکت داشتن، مجروح شدن، اون زمان هیچ امتیاز و حقوقی بهشون تعلق نمی گرفته، اما بعد فوتشون یه مبلغی حقوق بهشون تعلق گرفته و الان یک مادر پیر دارم که خودش بجز مستمری که دولت میده هیچ درآمدی نداره و برادر خواهرها هم ادعا میکنن که حتما باید از این حقوق سهم ما را هم بدهی. آیا این درخواست بچه ها بجاست و باید مادرم به آنها بدهد؟
این تابع مقررات، یعنی این مسئله شرعی نیست الان که من بگم حکم شرعی اینه. تابع مقررات یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید بنیاد شهید، همین دیگه، درسته؟ بنیاد شهید و جانبازان یه حقوقی رو میدن به عنوان اینکه ایشون در جبهه خلاصه مجروح شده بوده و در هر صورت، حالا آیا اونها این حقوقی که میدن میدونن خودشون که بچه‌ای تو خونه نداره؟ این بچه‌ها کیان؟ بچه‌ای تو خونن یا نه؟ ازدواج کردن رفتن. یه وقت ازدواج کردن رفتن که میرن میپرسن، میگه نه دیگه ما به اونها که نمیدیم که، اونها دیگه رفتن. یه وقتی که نه، بچه تو خونه داره، وقتی میرن میپرسن میگه که این بله اینو میدیم به
مادر و بچه‌ها
و بچه‌ها و بچه‌ها که خرج، اونم تازه اینجا یه پرانتز داره ها، میدیم که کمک هزینه زندگی باشه، مثل یارانه. یارانه که میدن، خانم نمیتونه به شوهرش بگه، البته یارانه چیه مثلا، ولی خب حالا همینا میپرسن بل. به شوهرش میگه یارانه ای منو بده ببینم. اینجوری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه دولت یارانه رو تملیک به سرپرست خانوار میکنه برای مخارج. اونم همینطوره، اگر واقعا حقوق رو میدن، تو خونم دختر پسر داره، دختر پسرا نمیتونن بگن سهم ما رو بده، نه خیر.
درست. گفتن که آیا آب کوچه و خیابان ها موقع باران که با لباس تماس حاصل میکنه، یعنی لباس میریزه، نجسه و نماز با اون لباس درسته؟
برای چی نجسه؟ بلکه پاکتر از همیشه است، چون هیچ آبی به پاکی آب باران نیست. و انزلنا من السماء ماء طهورا، مثلا آب باران یه احکام خاص داره،
خودش پاک کننده است،
خودش پاک بله خودش. اگر آب باران متصل داره میاد که معلومه، یعنی در حال بارشه، اون که دیگه متصل پاک خوب عالی. اگر بارون قطع شده آب سرازیر، الان تو مثلا فرض بفرمایید که جوی و کوچه و خیابون اینها، به چه دلیلی نجسه؟ برای چی باید نجس باشه؟ نهایتش این است که شما میگی که شک دارم، شک داری؟ پاسخش این است که انشالله بگو پاکه، به لباست هم ترشح کنه، به بدنت هم، هیچ مشکلی برای شما نداره.
حتی استاد اینم سوال میکنن، این آبهایی که گاهی از منازل میاد بیرون،
بله،
الان تو حیات یا چیز اینها، اینها چی؟
اینا هم پاکه، مگر اینکه شما یقین داشته باشی، میشناسی، میگی این فاضلاب سرویس به داشتی، نمیکنه کسی این کاری که نمیکنه که.
اما آبای حیاتو مثلا،
آب حیات یا نهایتا نابدون مثلا پشت بام و مثلا فلان این حرف هست، اونام پاک.
درست. خب دقایق پایانی برنامه هستی، بیننده ای از طریق واتساپ برام فایل صوتی فرستاده، با هم بشنویم.
میخواستم بفهمم که فاصله بین زن و مرد در یک اتاق چی اندازه باید باشه در وقت ادای نماز فرض. سلامتی شما رو میخوایم، شبتان خوش، از افغانستان مزاحم شدید.
سلامت باشید بیننده عزیزمون. استاد بفرمایید.
عرض می‌شود که دو تا حالت داره، یعنی وقتی زن و مردی، محرم یا نامحرم فرق هم نمی‌کنه، فرض کنید اصلا زن و شوهرن، میخوان نماز بخونن، دو تا حالت داره. یه وقت است که خانم جلوتر میخواد بیسته، یه وقت هم میخواد کنار بیسته. خب این که خانم جلوتر میسته، مرد کاملا میخواد عقب بیسته، اون چه که همه مراجع فرمودن که کراهت رو برداره و دیگه قطعا هیچ مشکلی نداشته باشه، این است که حدودا فاصله 4 متر و نیم حدودا مرد فاصله بگیر از زن، نمازشو بخونه. این که همه میگن. حالا کسی نه، میخواد فرض کنی که با فاصله نیم متر باشه، مثال میزنم با نیم،
یا پشت سر خانم مثلا
کمتر، یعنی خانم پاش کجاست، شما میخواد مهرتو بذاری. بسیاری از آقایون، بسیاریشون که کم نیستن، فرمودن که به اندازه فاصله یک وجب اگر شما فاصله رو بگیری، یعنی یه وجب خالی باشه، بعد از یک وجب شما مهرتو بگذار پشت سر خانم، به اندازه یه وجب. این اشکالی گرچه مکروه ها، مکروه هست، ولی نماز باطل نیست. اینا کی هن؟ عرض می شود که مقام معظم رهبری که اخیراً هم استفتا شده ازشون، با فاصله یک وجب کافی می دونن. عرض می شود که از تایت الله مکارم به نظرم همین یک وجب رو کافی می دونن. این اصلا بعضی ها عرض می شود که این مال پشت سره. کنار یه مقداری مشکله، کنار که میخواد بخونه. اگر حائله، یعنی شما فرض کنید این اتاقی اون اتاق که معلومه، یا پرده است معلومه، ولی اگر نه، حائلی نیست، هیچ فاصله بینتون نیست، هیچ چیزی فاصله نشده، شما میخوای کنار این خانم بیستید با یک وجب، اینم باز بعضی از آقایون همون یک وجب رو خیلی راحته، با یک وجب کافی میدونن. درسته. بعضی از آقایون مثل از تایت الله سیستانی میفرمان کنار نیسته. درست شد؟
دلی.
زن کنار مرد نیسته، جلوم نیسته، هیچ کدوم. پس چی؟
عقبتر.
منتها لازمی پشت سر مرد بره، لزومی نداره، بلکه یه مقداری مرد جلو باشه، این خانومه اگر کنارم میخواد بیسته، جوری باشد که وقتی دوتایی سجده میرن، اصلا اینجوری من بگم، خانومه اقتدا کرده به شوهرش، دوتایی سجده میرن، زانوی آقا کجاست؟ زانوش وقتی میذاره، خانومه جای سجده مهرشو بذاره در همون راستا،
تقریبا این چیزی حدود نیم متر مثلا تقریبا،
که این دیگه طبق نظر ایشون هم درست میشه.
خب خیلی عالی، ممنونم از شما استاد، خیلی لطف فرمودید. دوستان عزیز بیننده، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم که امروز هم زمزم احکام رو دیدید و شنیدید. انشالله استفاده کرده باشید. خیلی خوشحال بودیم که امروز هم خدمتتون بودیم. انشالله زنده باشیم، برای زمزم احکام شنبه خدمت شما خواهیم رسید. عذرخواهی میکنیم اگر یه وقتی برخی از سوالا باقی موند و نتونستیم جواب بدیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون.